ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه تا لحظات دیگر هم سفر مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. میزبان شما در این نیمروز یک شنبه محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با سایر همکارانم، اما برای اینکه در زمان صرفه‌جویی کنیم و شما در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید، اجازه بدید که وقت رو از دست ندیم. ثانیه‌ها دارن لحظه لحظه جلو میرن، میریم سراغ خبرها تا خبرها رو بشنویم. امروز از کامبیز غفوری که در کنار من حضور داره و مسئولیت خبرها با او بوده، خبرها رو بشنوید. برمیگردیم با هم آنچه رو که داریم در میون می‌گذاریم.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه با اشاره به مشکلات فعلی در ایران گفت امروز هیچ کس نمیتواند مدعی شود که نظام و دولت ناکارآمد است. او که در جریان سفرش به خراسان در شیروان سخن میگفت افزود
ما مشکل داریم در این کشور، ما در شرایط بسیار سختی زندگی میکنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم، در کنار هم ایستاده ایم، از مشکلات عبور خواهیم کرد.
آقای روحانی گفت در این 14 ماه که فشار تحریم تشدید شده، بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافته است. او همچنین اشاره کرد که در طول سال گذشته بیکاری افزایش نداشته است. منتقدان جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران، حکومت را در حل مشکلات ناکارآمد و ناتوان دانستند. دولت آمریکا در 18 اردیبهشت 1397 از توافق اتمی موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌های پیش از آن را بازگرداند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه انجام هر گونه مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در هر سطحی را رد کرد و گفت هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی جریان ندارد. به گزارش ایرنا این واکنش موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد پیام آمریکا به روس‌ها برای مذاکره در سطح وزرای خارجه ابراز شد. دولت آمریکا بعد از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که می‌خواهد برای دستیابی به یک توافق بهتر با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های دولتی ایران گفتگو با دونالد ترامپ و دولت دونالد ترامپ را رد کردند. تلاش‌های رسمی برای میانجیگری از سوی کشورهای مختلف از جمله توسط نخست وزیر ژاپن تاکنون ناکام مانده است. مجلس شورای اسلامی در هفته جاری بررسی گزینه‌های پیشنهادی رئیس قوه قضاییه را به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان بررسی می‌کند. به گزارش ایسنا، دوره خدمت 3 تن از حقوقدانان شورای نگهبان روز 26 تیر به پایان می‌رسد. ابراهیم رئیسی 5 گزینه را برای جایگزینی آنان به مجلس معرفی کرده است. افراد معرفی شده: محمد دهخان، علی غلامی، هادی طهان‌نظیف، محمد حسن صادقی و عبدالحمید رئیسی هستند. یکی از وظایف شورای نگهبان بررسی انطباق قوانین با موازین شرع و قانون اساسی است. این شورا همچنین نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی ها را بر عهده دارد. شورای نگهبان از 12 عضو تشکیل شده است. 6 عضو فقهایی هستند که با حکم رهبر جمهوری اسلامی عزل و نصب می شوند. 6 عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. کیم داروک سفیر مستعفی بریتانیا در واشنگتن در بخشی از یادداشت‌های رسمی‌اش که به تازگی فاش شدند، دلیل خروج دونالد ترامپ از برجام را مخالفت با باراک اوباما دانسته است. آقای داروک در یک تلگرام دیپلماتیک در آستانه خروج آمریکا از برجام نوشت این تصمیم دونالد ترامپ به دلایل شخصی گرفته شده است. از نظر کیم داروک، دونالد ترامپ از برجام بیرون رفت تا دست به یک خرابکاری دیپلماتیک بزند، زیرا این توافق در دولت اوباما حاصل شده بود. سفیر مستعفی بریتانیا در واشنگتن همچنین نوشته بود آمریکا استراتژی خاصی برای فردای خروج از توافق ندارد. بخش دوم یادداشت‌های کیم داروک در شماره روز یک شنبه دیلی میل منتشر شد. پیشتر بخشی از نوشته‌های انتقادی او در مورد دونالد ترامپ و دولتش واکنش شدید رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشت و در نهایت به استعفای آقای داروک منجر شد. محمد.
سپاسگزارم از کامبیز غفوری، شما رو در جریان آخرین خبرها قرار دادم. ما در ادامه در این مجله نیمروزی چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید و دربارش گفتگو خواهیم کرد. آیا هیچ کس نمیتواند مدعی شود نظام و دولت ناکارآمد است؟ به این گفته ها نگاهی تحلیلی خواهیم کرد. گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خراسان شمالی. وزیر خارجه بریتانیا گفته بریتانیا در صورت دریافت تضمین به آزادی نفتکش حامل نفت ایران کمک خواهد کرد. و همچنان تلاش های دیپلماتیک ادامه داره حول محور تنش بین ایران و ایالات متحده آمریکا. فدریکا موگرینی این بار در عراق است. همه اینها رو میخواییم با هم بشنویم در 25 دقیقهی که پیش رو داریم. قطعا صدای شما بخشی از این 25 دقیقه خواهد بود و همچنین غافل نخواهیم موند از شبکه‌های اجتماعی. پس با ما همراه باشید و روی موج رادیو فردا باشید و موج رو تغییر ندید. خیلی خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبر هم شنیدید، رئیس جمهوری ایران سخنان مطرح شده درباره ناکارآمدی دولت رو ادعای ناروا خونده. حسن روحانی در یک سخنرانی در استان خراسان شمالی گفته اگر کسی امروز مدعی بشه در نظام اسلامی نظام و دولت ناکارآمده و نتونسته به مشکلات مردم توجه کنه، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبون آورده. همراه هستیم در اینجا با حشمت الله تبرزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. نکته‌ای که در صحبت‌های رئیس جمهوری ایران به چشم میخوره یکی این هست که نظام و دولت رو در کنار همدیگه قرار داده، اینها رو از هم جدا نکرده و آقای روحانی میگن که هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که نظام و دولت ناکارآمده. تا چه اندازه صحبت‌های آقای روحانی با واقعیت‌های موجود در ایران امروز همخونی داره؟
خب اینی که آقای روحانی دولت و نظام رو در کنار هم قرار میده در وضعیت کنونی تا حدودی درسته، برای اینکه پس از این اتفاقات جدید دیده میشه که ارکان مختلف جمهوری اسلامی که همواره با هم در تضاد و تقابل هستن، حداقل به لحاظ جدال لفظی، اخیراً دارن سعی میکنن که یک نوع همگرایی داشته باشن برای اینکه بتوانن به نفعی از پس این بحرانهایی رو که خودشون به وجود آوردن بر بیان. اما در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی، من یه نکته رو عرض کنم ابتدا، اینکه اولا جمهوری اسلامی در هیچ زمینه هیچ آمار دقیقی نمیده. یعنی شما در مورد بدهی‌های داخلی، بدهی‌های خارجی، آمار بیکاری، آمار تورم، متاسفانه اینا هیچ آمار شفافی نمیدن که شما بتونید روشون بحث علمی انجام بدید. دوم این که اساسا جمهوری اسلامی یک حکومت بسته است، یعنی مسائلش مربوط میشه به درون خودش و این مسائلی که در واقع مخالفین، اپوزیسیون، گروه‌های مخالف، همه اینها رو که سرکوب کرده، میرسه به مسائل داخلی خودش. در مسائل داخلی خودش ما اگر بخوایم کارآمدی رو ببینیم یا ناکارآمدی رو ببینیم، بایستی که در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی ببینیم. در مسائل سیاسی که همونطور که اشاره کردم،
تبرزدی اجازه بدید چون دور نشیم از همین قضیه آمارها، چون شما اشاره کردید، الان ما ببینیم که آقای روحانی یک سری آمار هم اشاره میکنن بهشون، میگن با وجود تحریم های گزنده ای که ایالات متحده آمریکا اعمال کرده بر ایران، ولی ما تونستیم بدهی های خارجی رو کاهش بدیم و یک آماری هم ارائه دادن که این بدهی ها نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده. اگر اشارهشون رو بخوام دقیق تر بگم، میگن در این 14 ماه که فشار تحریم تشدید شده بدهی های خارجی ایران کاهش یافته و در طول سال گذشته بیکاری افزایش نداشته. این رو اشاره بهش میکنن.
خب همین رو من عرض کردم. ببینید وقتی که ایشون راجع به بدهکاری داره صحبت میکنه، خب این بدهکاری ها چی بوده، چگونه پرداخت شده، از چه منابعی پرداخت شده، هیچ کدوم اینا شفاف نیست. یعنی الان در ایران هیچ کس نمیدونه ایران چقدر بدهی به خارج داره، خودشون اومده مطرح کرده. در مورد آمار بیکاری هم همینطور. اما اون چیزی که ما در واقعیت میبینیم، ببینید وقتی که حکومتی بسته است و هیچ چیز شفاف نیست، هیچ آمار مشخصی نمیده، ما بایستی که در صحنه در واقعیت زندگی نگاه کنیم. واقعیت زندگی اینه که الان قیمت مسکن و کرای خونه نسبت به سال گذشته بیش از 3-4 برابر شده. حتی قیمت میوه و نمیدونم سیفیجات و این مسائلی که تولید داخله بیش از 4-5 و بلکه بیشتر شده. قیمت دلار حالا اینا تونستن روی 12-13 تومان مهار کنن، بله اینو میتونن بگن تونستن مهار کنیم، ولی نسبت به قبل خیلی 2-3 برابر شده. ما الان وارد هر صحبت و معامله ای میخوایم بشیم توی جامعهمون همه میگن به قیمت دلار میسنجن، قیمت اتومبیل همینطور. و در واقع کاسبی رو دولت روحانی و به ویژه جمهوری اسلامی اصلا رکود عجیبی بر مملکت حاکم کردن به لحاظ اقتصادی. بخش بزرگی از تولید الان خوابیده که خودشون مرتب دارن آمار میدن، البته به بخشی. لذا وقتی که شما میبینید بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی، بحران‌های خانوادگی، ناامیدی مطلق در جامعه افزایش پیدا میکنه، وقتی که مردم نگاه میکنن به سبد خانوارشون و میبینن روز به روز داره هزینه ها بالاتر میره و این سبد داره خالیتر میشه، من به عنوان یه شهروند
آقای طبرزدی چقدر این ربط داره به تحریم های ایالات متحده ای آمریکا که ازش به عنوان تحریم های گزنده آقای ترامپ یاد کردن در صحبت هاشون پیش از این، و چقدر از این ماجرا رو شما ارتباط میدین به سیاست های خود دولت آقای روحانی؟
اون چیزی که من اصلا اینا رو به سیاست‌های دولت روحانی نسبت نمیدم، به کلیت جمهوری اسلامی نسبت میدم. زمانی که برجام تصویب شد و حدود 2 سال هم از اون گذشت، روند افزایش قیمت‌ها رو داشتیم، روند بیکاری، افزایش بیکاری رو داشتیم، در واقع رکود شدید اقتصادی رو داشتیم و البته خودشون هم دارن آمار رانت و دزدی و فساد رو میدن، چون اساسا اقتصاد اینا بیماره، یعنی ساختار اقتصادیشون معیوبه، ساختارشون معیوبه. اما با این مسئله تشدید تحریم ها خب مشکلاتشون 100 چندان شده، یعنی به گونه ای شده که خود مقامات جمهوری اسلامی دارن اعتراف میکنن، میگن امریکا تو مسئله ردگیری تحریم ها و محدودیت ها بسیار بسیار داره دقیق عمل میکنه و اجازه هیچ حرکتی به جمهوری اسلامی نمیده. لذا به نظر بله.
یک نکته ای رو هم میخوام بهش بپردازید، چون شما گفتید که دیگه فاصله ای بین نظام و دولت نیست، این یک کاسه شدن به گفته شما نظام و دولت در کنار هم دیگه آیا کمکی میکنه به دولت آقای روحانی به پیش بردن سیاست ها و به اینکه بتونه جامعه رو در یک وضعیت ثباتی نگه داره؟
البته یک نکته ای که وجود داره این استش که با کاهش تنش‌ها بین خامنه‌ای و روحانی و نمی‌دونم نهادهای انتصابی و انتخابی و اینها، یه مقداری به لحاظ روانی آقای روحانی میتونه مانور بیشتری بده، کما اینکه ایشون میبینید الان موضعش خیلی تند و تیزتر شده، خیلی قاطع‌تر داره، احساسی‌تر داره حرف میزنه، دنیا رو تهدید میکنه، آمریکا رو تهدید میکنه. اما اینکه آیا این مسئله میتونه در کاهش بحران‌های اساسی که روبروی جمهوری اسلامی هست تأثیری داشته باشه، به نظر من تأثیر نداره، برای اینکه کلیت جمهوری اسلامی دارای ظرفیت محدودی است و اون ظرفیت محدود هرگاه که یک پارچه‌ام بشود که تا حدودی شده است، تا یه حد خاصی میتونه کار کرد داشته باشه و به نظر من بحران اساسی رو نتونه حل کنه.
سپاسگزارم. حشمت الله طبرزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی در تهران که ما رو همراهی میکردن، نگاهی داشتیم به صحبت‌های امروز حسن روحانی که گفته ادعای ناکارآمدی دولت و نظام جمهوری اسلامی نارواست. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. یکی دیگر از مطالبی که باید بهش بپردازیم در این مجله نیمروزی، صحبت‌هایی بود که وزیر خارجه بریتانیا انجام داد، جرمی هاند، و گفته که بریتانیا در صورت دریافت تضمین به آزادی نفتکش ایران کمک خواهد کرد. بعد از آزادی خدمه بازداشتی ابر نفتکش گریس 1 از سوی پلیس جبر طارق، آقای هاند گفته که کشورش میتونه به رفع توقیف این نفتکش کمک کنه. همراه هستیم با فرهاد سلمانیان تا باز به این موضوع بپردازیم. وزیر خارجه بریتانیا فرهاد، در مورد توقیف این نفکش چه گفته؟ چون پیشتر هم صحبت‌هایی رو کرده بود دیروز آقای هانت، و امروز چه مطالب جدیدی اضافه شده به این قضیه؟
بله آقای هانت، از جمله در کنار گفتگوهایی که با خبرگزاری‌ها داشته، یک رشته توییت هم منتشر کرده در مورد این اتفاقهایی که افتاده، در مورد گفتگویی که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران داشته. گفته که گفتگویی که با آقای ظریف داشته سازنده بوده، و در یکی از پیام‌های توییترش هم نوشته که اگر ایران تضمین بده که این نفتکشی که توقیف شده به سوریه نخواهد رفت، بریتانیا هم به رفع توقیفش کمک میکنه. گفته اگر بریتانیا تضمین‌های لازم رو دریافت کنه، میتونه مشکل رو از طریق روند قانونی در دادگاه‌های جبل و طارق حل و فصل کنه مشکل رو. و گفته که در تماس تلفنی که با آقای ظریف داشته، این بعد گفتگو دلگرم کننده بوده که طرف ایرانی رغبتی به تشدید تنش در وضعیت موجود نداره، و اون گفته که ایرانی ها هم میخوان مشکل حل بشه و بریتانیا هم همین رو میخواد. و به هر حال با توجه به اینکه دیروز هم این خبر آزادی خدمه نفتکش گریس رو داشتیم، به نظر میاد که داره میره یک مقدار لحن به اون سمت میره که تنش رو کم کنن دو طرف،
آرومتر داره میشه. بله. چون به هر حال صحبت از این بوده که تنش‌ها بالا گرفت بین بریتانیا و ایران پس از این اتفاقی که رخ داد. آیا آقای هانت مسائل دیگری رو هم مطرح کرده، از جمله چیزهایی که پیشتر صحبت کرده بود، مثل نگرانی‌های بریتانیا درباره تنش بین واشنگتن و تهران؟
گذشته از مسئله نفتکش، مسئله توقیف این نفتکش، یک بحث دیگه هم وجود داشته بین دو طرف در مورد نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی که در بازداشت هست در ایران. اون چیزی که یک سری گمانه‌زنی وجود داشت در شبکه‌های اجتماعی که یکی از زمینه‌های این توقیف نفتکش این بوده که با نازنین زاغری این رو تبادل کنه ایران، ولی وزیر خارجه ایران گفته که پیشنهادی برای مبادله نازنین زاغری و رفع توقیف نفتکش وجود نداشته و ایران در پی این هست که این مشکل رو از طریق قانونی حل بکنه. به هر حال این گمانه‌زنی مطرح بوده، ولی اون چیزی که رسما اعلام شده این هست که پیشنهادی برای مبادله نازنین زاغری با نفتکش مطرح نشده.
سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان با ما بود و نگاهی داشتیم به مسئله ابرنفتکش گریس. یکی از سوی پلیس جبل الطارق خدمش بازداشت شده بودند و صحبتهایی که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا کرده. همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 2:17 بعد از ظهر در ایران و 12:47 به وقت بغداد. سری میزنیم به بغداد، جایی که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اونجا سفر کرده تا از طرح عراق برای برگزاری نشستی منطقه‌ای با هدف آنچه که کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا خونده حمایت کنه. شاهین بشیری همکارم در استودیو حضور داره تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و برای ما بگه که در دیدار این مقام مهم اتحادیه اروپا دقیقاً چه گذشت.
با سلام به شنوندگانمون. بله ببینید، خانم موگرینی روز شنبه 22 تیر در نشست خبری مشترک با محمد الحکیم وزیر خارجه عراق گفت که اتحادیه اروپا آماده است از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقی در همه ابعاد سودمندش به طور کامل حمایت کنه. خانم موگرینی با اشاره به مذاکراتش با وزیر خارجه عراق گفت: Minister and I talked at
length about the increasing tensions. ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این هشدار که جنگ پیامدهای سنگینی برای همه طرف‌ها خواهد داشت گفت این اتحادیه از یک سو در پی روابط خوب با همه طرف‌هاست و از سوی دیگه نسبت به ماجراجویی‌های خطرناک هشدار میده.
اما بپردازیم به اینکه این طرحی که گفته شده چه نکاتی رو قراره در بر بگیره.
هنوز جزئیات طرح پیشنهادی عراق برای برگزاری کنفرانس منطقه‌ای اعلام نشده، اما مقامات عراقی گفتن برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری چنین کنفرانسی در حال انجامه.
به هر حال شاهین، این یک دیداره میشه گفت مهمیه که فدریکا موگرینی اونجا حضور داره. با وزیر خارجه عراق چه مطالبی رو در میون گذاشته خانم موگرینی؟
خب گفتم خانم موگرینی صحبتش رو اشاره کردم بهش، اما محمد الحکیم وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترکش با خانم موگرینی گفت در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور مفصل درباره بحران میان ایالات متحده و ایران صحبت شده و به خانم موگرینی گفته شده که منطقه آماده یک جنگ جدید نیست، چون هنوز نبرد با تروریسم جریان داره و هر جنگ دیگه میتونه بر مقابله علیه تروریسم تاثیر بذاره. آقای حکیم تاکید کرده که گفتگو تنها راه حل کاهش تنش میان ایران و آمریکا است و همچنین افزوده:
ما در گفتگو با خانم موگرینی تأکید کردیم که عراق نباید به میدان جنگ جدیدی تبدیل شود، بلکه عراق می تواند در کنار دیگر کشورهای منطقه مانند کویت و عمان بیشتر نقشی سازنده در حل این بحران داشته باشد.
به هر حال باید اضافه کنم که عراق یکی از کشورهایی بوده که برای پادرمیونی در تنش بین ایران و آمریکا بارها اعلام آمادگی کرده، ولی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن مذاکره با آمریکا رو سم مضاعف توصیف کردش.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود، در استودیو حضور داشت، نگاهی داشت به سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به بغداد سفر کرده تا در اونجا دیداری داشته باشه با مقام‌های سیاسی این کشور و درباره برگزاری نشستی منطقه‌ای با هدف کاستن تنش‌ها بین ایران و آمریکا صحبت بکنه. ساعت در بغداد 12:51 دقیقه است، در ایران در تهران 2:21 دقیقه است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌ها رو بشنویم، برمیگردیم، چرا که بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی هم اینجا حضور داره تا یک ناخونکی بزنیم و سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
آقای ظریف فکر می‌کنه که اگر اروپا بر سر مسائل ایران با امریکای به اختلافاتی رسیده، یعنی به نفع ایران تموم خواهد شد. آقا جان، اروپا و امریکا همیشه با هم بر سر مسائل اختلاف داشتن، ولی هیچ وقت اروپا نمیاد بر سر اون مسائل با امریکا جنگ و دعوا بکنه یا نفع کشور ضعیف و عقب افتادهی مثل ایران رو در نظر بگیره بر علیه امریکا اقدامی بکنه. بی خود نیا تبلیغ بکن که امریکا ایزوله شده و های هوی را به اندازی و مردم رو بخوای گول بزنی.
خب من تبریک عرض می کنم که به اصلاح طلبان، چون آقای رسول منتجب نیا فرمودن که رهبری بهشون اجازه دادن که نامه بهش بنویسن. خب ما اینو از قبل می دونستیم که اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان برای خوردن آبم از رهبری اجازه می گیرن و افتخار باید به این مملکت کرد که برای نوشتن نامه هم باید از رهبری اجازه بگیرن. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، باید افتخار کرد.
بحث بر سر حقانیت و یا درست بودن جمهوری اسلامی نیست، بحث بر سر دبل استانداردها هست و اینکه آیا واقعا کاری درست هست یا نه. به نظر من هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه و این کاری که آقای ترامپ داره می‌کنه یا اروپا داره می‌کنه یک باجگیری هست و از لحاظ اخلاقی درست نیست و با هیچ عرفی و حقوقی و قانونی قابل توجیه نیست. دقیقا مثل کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه و هیچ پایبندی به نه حقوق بین الملل، نه به حقوق بشر و نه پیمانهای منطقی یا جهانی نداره.
محمد علی جعفری گفته که مردم به خاطر مشکلاتشون هیچ حرفی نمیزنن چون نظام رو دوست دارن و گفته که دشمنان ما هم هیچ کاری نمیکنن، نمیتونن انجام بدن هیچ کاری، اگرم بخوان کاری انجام بدن تو دهنی میخورن. من میخواستم بگم در مورد مردم، اگر مردم در مورد دلخوری که دارن حرفی بزنن که معلوم نیست این افراد سر از کجا در میارن. چون اعتراض کردن. این مردم در خفقانه. شما فکر میکنید که با شما هستن؟ شما میگین دشمن هیچ کاری نمیتواند بکند. دیگر جنگ توپ و خمپاره نیست آقای سردار جعفری، دیگه جنگ جنگ اقتصاده، اون از وضع دلار شما و اونم از وضع سیب زمینی. شما این مملکت رو به این روز درآوردی. این مملکت دیگه چیزی براش باقی نمونده که بخواد آمریکا بخواد باش بجنگه یا کشوری دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
@فرداگرام رو فراموش نکنید. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. صحبت از تلگرام شد، میخوایم سری بزنیم به شبکه های اجتماعی. پیشتر هم یک پیش درآمدی اومدم در این خصوص، اما الان بنیامین صدر اینجا حضور داره. بنیامین، امروز در شبکه های اجتماعی چه مطلبی رو انتخاب کرد؟ البته شبکه های اجتماعی که صحبت میکنیم ازش یک دریای گسترده‌ایه. بله. و این فقط گوشه ای از اون دریاست. بله. یعنی شما برمیداریم و میاریم به استودیو.
سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی مطالب مختلفی مطرح شده تو شبکه های اجتماعی، از جمله همین اظهار نظر اخیر آقای منتجب نیا که گفته که
خیلی سر صدا کرد.
بله، که ما موفق شدیم به رهبری نامه، یعنی ایشون اجازه دادن که به رهبری
نامه بنویسن، در صورتی که یه نامه انتقادی نوشته بودن. بله، یا خیلی مطلبی رو و بعضیاشون بازداشت شدن.
خیلی هم در واقع خیلی از کاربرها به طعنه نوشته بودن که الان سقف مطالبات اصلاح طلبان شده اینکه اجازه بگیرن که نامه بنویسن
به آقای خامنه‌ای.
به آقای خامنه‌ای. اما چیزی که من انتخاب کردم راجع به یک طرح جدیدی هست که بسیج مستضعفین، سازمان بسیج درست کرده در مقابل طرح چهارشنبه های سفید و حالا کمپین های دیگه‌ای که برای مقابله با حجاب اجباری در ایران شکل گرفته در یکی دو سال اخیر، در دو سال اخیر مشخصا. و این اسمش هست چهارشنبه های طلایی، که این هفته، یعنی هفته که گذشت، به شکل پایلوت در انزلی اجرا شده ظاهرا، که نیروهای بسیج میرن جلوی خانم هایی که حالا به زعم جمهوری اسلامی بعد حجاب هستن رو میگیرن، یک دوربین واقعیت مجازی بهشون میدن که حرم حالا امام هشتم شیعیان،
یعنی از این چیزایی که مثل مثلا شهر فرنگ نگاه می‌کردیم،
مثل شهر فرنگ سابق نگاه می‌کنن به اماکن مذهبی و اماکن مقدس شیعیان،
تأثیر معنوی
که مثلا تأثیر معنوی بذاره و بهشون حجاب میدن. اسمشو گذاشتن در واقع، حالا چادر بهشون هدیه میکنن یا چیزهایی از این قبیل، اسمشو گذاشتن چهارشنبه های طلایی.
و جالب، همزمان با اتفاقی رخ میده که ما شاهد این بودیم یک تجمعی هم برگزار شد توی ورزشگاه امجدیه شیرودی.
بله، در تهران. بله، خب همونطوری که گفتم در دو سال گذشته چون خیلی موضوع داغ شده و در جای جای ایران حرکت‌های اعتراضی هسته‌ای شکل گرفته از طرف خانم‌ها به حجاب اجباری، خب حکومت هم سعی می‌کنه با اینجور روش‌ها در واقع مقابله بکنه با این موضوع. اما چیزی که کاربرها نوشتن، خب خیلی از کاربرها به زبان طنز بهش برخورد کردن، مثلا گفتن پنجشنبه هام بذاریم روز مثلا پنجشنبه های رنگی که بتونیم بریم مثلا تفریح کنیم یا همبرگر بخوریم، بس.
یعنی بیشتر
بخوریم.
یه جوری به طنز کشیدن، مطایبه و
بله، به تمسخر و طنز کشیدن. اما من چند تا کامنت رو انتخاب کردم. مثلا علیرضا شیرازی نوشته که طرح چهارشنبه های، در توییترش نوشته طرح چهارشنبه های طلایی بیشتر به نوعی رسمیت دادن به همون چهارشنبه های سفید و مبارزه با حجاب اجباریه، پذیرش نفوذمون و احساس خطر حکومت، ظاهرا کفگیر ابتکار و ایده پردازی دوستان بسیجی به ته دیگ خورده. یا کاربر دیگه مثل در واقع خانم سومی، اگر اشتباه نکنم، در توییتر نوشته حالا شما هی با اسم مبارزه بکن، یک روز با به اسم چهارشنبه های طلایی، یک روز با طرح‌های دیگه، اما همین که بعد 40 سال هنوز میخوای با توسل به زور حجاب اجباری رو به جامعه تحمیل کنی یا به بخش بزرگی از جامعه تحمیل کنی، این یعنی که شکست خوردی.
خود فعالان زنان، حقوق زنان یا کسانی که مبتکر این چهارشنبه های سفید بودن، اونها واکنش نشون دادن به این قضیه؟
بله، اونا که خب کمابیش نشون میدن، خب حرفای انتقادی میزنن، اما توییتایی که من انتخاب کردم بیشتر کاربرهای عادی هست که
شهروندان جامعه،
شهروندان، بله، کاربران عادی و شهروندان هست که خیلی وابستگی تشکیلاتی به این کمپین ها یا حرکت های حالا تشکیلاتی یا سازمان یافته ندارن، اینجوری که خودشون نوشتن.
کسی از در توافق هم بوده؟
بله، خب خیلی از کاربرای بسیجی هم بودن. یکی مثلا نوشته که ما هر روز باید روزهای طلایی حجاب داشته باشیم. باشیم که یکی از کاربرها اینو نوشته و گفته که باید این هر روز اتفاق بیفته، یعنی ترویج حجاب اجباری. کاربری به نام میهندوست هم نوشته تو این مملکت همه مسائل حل شده، مشکل اشتغال و معیشت مردم حل شده، فقط مشکل روسریه که 40 سال در واقع به دنبال حل شدنش هستن و میخوان که مدینه فاضله داشته باشن. این کاربر به طنز نوشته انشالله مدینه فاضله رو خواهیم داشت.
بله، بنیامین صدر بود و نگاهی داشت به چهارشنبه های طلایی، نسخه بدل جمهوری اسلامی در برابر چهارشنبه های سپید که اعتراض به حجاب اجباری و اینور اونها تشویق میکنن به حجاب، به داشتن حجاب به عنوان پوشش برتر به زعم جمهوری اسلامی ایران. از اینکه با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی همراه بودید سپاسگزارم.